شب شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی شنوندگان فهیم رادیو سلامت. متشکرم از همراهی شما با بخش اصلی برنامه ها. اما با نزدیک شدن به ساعت 20 نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه روی خط خبر از گروه سلامت اجتماعی که این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم میکنن به شما. با هم بشنویم.
روی خط خبر.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. با تسلیت ایام از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که تا پایان این برنامه یعنی روی خط خبر ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 21:09 شب. شنوید برنامه روی خط خبره، برنامه‌ای که هر هفته چهارشنبه ها به مدت یک ساعت تقدیم شما میشه. در این برنامه مهمترین خبرهای روز و هفته بررسی میشه. این برنامه خبری با حضور کارشناس مجریان و خبرنگاران حوزه‌های مختلف تقدیم شما میشه. شما هم میتونید از طریق شماره پیامک رادیو سلامت به شماره 30102 با ما در ارتباط باشید. موضوعات مختلفی در این برنامه بررسی میشه، از جنس مسائل اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، منابع طبیعی، آسیب‌های اجتماعی و از همه مهمتر مسائل پزشکی. ما مشتاق هستیم تا پیشنهادهای شما رو دریافت کنیم و آنچه که مد نظر شماست اگر در قالب پیامک به دست ما برسه قطعاً طی هفته‌های آتی با کارشناسان و مسئولان به گفتگو می‌نشینیم.
روی خط خبر.
ساعت 23 دقیقه است و در برنامه امشب روی خط خبر همچون هفته های گذشته سه موضوع بررسی خواهد شد. در برنامه ی روی خط خبر امشب من فاطمه شهبازی به اتفاق احسان روح الله پور سه موضوع رو بررسی خواهیم کرد: ورود پدافند غیر عامل به موضوع پشه آیدس، دیدار اعضای جامعه کارگری و کانونهای بازنشستگی با رئیس جمهور منتخب و طرح مطالبات و دغدغه های کارگران و طرح شکایت توسط شرکت کنندگان 51مین آزمون دستیاری به دلیل اشتباه در سوالهای آزمون. اگر سوال و پیشنهادی در ارتباط با آنچه که امشب در این برنامه مطرح میشه ما منتظر هستیم تا دریافت کنیم. 3102 تنها مسیر ارتباطی شما در حال حاضر با ما در این برنامه است. اولین موضوعی که قراره در این برنامه بررسی بشه ورود پدافند غیر عامل به موضوع پشه آیدسه. مطلع هستین که کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیر عامل کشوره، در واقع دستورالعملی جهت مقابله با ناقلین مهاجم زیستی مطرح کرده. در این بخش از برنامه روی خط خبر راجع به نقش پدافند غیر عامل در مبارزه با پشه آیده صحبت خواهیم کرد. نقش و عملکرد وزارت بهداشت هم بخش دیگری از بررسی ما در این برنامه هست.
با استفاده از وسایل پیشگیری، مثلا استفاده از توری دم تو خونه ها، استفاده از پشه بند، از امکان گزش پشه پیشگیری بشه انشاءالله. استان‌های آلوده ما، خوزستان و بلوچستان، استان هرمزگان، بوشهر، اینها آب پشه ما سیل کردیم. در شمال هم گیلان و مازندران پشه سیل شده، اگرچه پشه‌ای که در جنوب ما سیل کردیم با اون چیزی که در شمال سیل کردیم، جنوب پشه آیدس ایجیپتی هست، در شمال آیدس آلوپیکتوس. خیلی تفاوت داره نوع آلوپیکتوس، هم از نظر بیماریزاییش هم از نظر شدت بیماری کاملا متفاوته. پشه که در جنوب سیر کردیم و آیدس ایجیپتی، این تهاجمی تره و امکان این که مشکل برای بیمار ایجاد بکنه در این نوع گزش بیشتر اتفاق میفته تا پشه که در شمال کشور است. این 5 تا استان خب پشه آلوده ما پیدا کردیم. قطعا استان هایی که همجوار هستن، مثل استان خوزستان در جنوب یا استان گلستان در شمال، هم استانی هستن که در معرض خطر هستن.
روی خط خبر.
شش دقیقه است. اینجا روی خط خبر و اولین موضوع ما پدافند غیر عامل و پشه آیدس. همونطور که عرض کردم، کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور اواخر خرداد ماه وارد موضوع پشه آیدس شد با عنوان طرح ملی مقابله با ناقلین مهاجم زیستی. به دنبال این ورود، تمام دانشگاه‌ها و ستادهای بحران، کمیته پدافند غیر عامل و بیماری منتقله از پشه آیدس مطرح شد و کمیته تحت عنوان بیماری منتقل از پشه آیدس تشکیل شد. خب دستگاه‌های زیادی در واقع دست اندر کار هستن. شاید باورتون نشه، سازمان شیلاد، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، شهرداری‌ها، وزارت کشور، حتی وزارت سمت، وزارت نفت، و میشه گفت که همه دستگاه‌ها و وزارتخونه‌ها باید با تشکیل کمیته پدافند غیر عامل به مبارزه با این پشه ناقل بپردازن. خب وزارت بهداشت که از وزارتخونه‌های فعال در این زمینه بوده هست و در حال حاضر میخواییم با یکی از مسئولان این وزارتخونه گفتگو کنیم. منتظر هستیم تا ارتباطمون با دکتر محمد کریمی نیا، دستیار ویژه ریاست سازمان پدافند غیر عامل هم برقرار بشه. فعلا در خدمت آقای دکتر میرعلیایی هستیم، مدیر برنامه مدیریت بیماری های منتقله از آیدس مهاجم در وزارت بهداشت. آقای دکتر میرعلیایی سلام عرض میکنم. آقای دکتر خواهش میکنم. فقط خدمت شنوندگان عرض کنم که شما در مسیر هستین، در جاده حضور داریم و احتمال داره که حالا ارتباط ما قطع بشه. خب امیدوار هستیم که این اتفاق نیفته و گفتگو رو با شما شروع میکنم. آقای دکتر میرعلیایی، خب این پشه آیدس خب در سالهای گذشته در کشور ما کم و بیش وجود داشته، ولی نه به این شدت و حدتی که در حال حاضر راجبش خبر میشنویم و یک مقدار باعث نگرانی شده، به ویژه در مناطق جنوبی و شمالی کشور. و همونطور که متوجه شدیم گویا پشه ناقل در مناطق جنوبی به نسبت مناطق شمالی خب میتونه مخاطرات زیادی رو در واقع ایجاد کنه. بفرمایین که به چرا امسال به این مرز از طغیان رسیده؟ آیا علت برمیگرده به سیل امارات؟
همونطور که همونطور که تو مصاحبات قبلی هم خدمت شهروندگان عزیز عرض کردم، پشه عایده خیلی متأثر از تغییرات اقلیمی هست. زمین به سمت گرم شدن داره پیش میره. بارندگی های زیادی رو ما در کشور خودمون داشتیم در طول هفته های گذشته و ماه های گذشته. کشور امارات هم تحت تاثیر همین سامانه های بارشی قرار گرفت و همونطور که همکاران هم استحضار دارن با شهروندگان محترم، ما در قطر، عمان و امارات متحده عربی در چند ماه گذشته سیلاب های زیادی رو داشتیم. خب طبیعی هم هستش که پشه آیدس مثل بقیه حشرات بعد از بارندگی وفورش بالا میره و اگر آسوده به ویروس بیماری دانگ باشه قطعا میتونه این بیماری رو منتقل کنه. بیمارانی هم که از 26 اردیبهشت از کشور امارات وارد کشور شدن در واقع به تبع این تغییرات شدن. ما پشه آیدس رو از سال 98 در بندر لنگه در هرمزگان سیف کرده بودیم، آمادگی کامل رو هم داشتیم برای مقابله با این پشه و البته اگر بیماری هم در داخل کشور داشته باشیم. خوشبختانه با آموزش‌هایی هم که داده شد، بیمارانی هم که شناسایی شدن، حالا هم از طریق پایانه‌های مرزی هم از فرودگاه‌های بین‌المللی در واقع خدا رو شکر به موقع شناسایی شدن، اقدامات درمانی لازم براش انجام شد و الان هم مشکلی ندارن.
درسته.
اما اینکه چرا در کشورمون از زیاد شد، به همون علت کردم، به علت هم ما خیلی تحت تاثیر کشور امارات قرار گرفتیم، این بیماران زیاد شدن. اما پشه آیدس، پشه آیدسی هستش که با اکثر مناطق کشور ما سازگاری داره. دو نوع داره، یک نوعش با مناطق معتدله و خوش آب و هواتر سازگاره. پشه آیدس
خب این سازگاری یعنی به این معناست که رشدش بهتره دیگه، یعنی خیلی رشد و نمو بهتر خواهد داشت به دلیل اون سازگاری که شما فرمودین.
بله، هم در شمال کشور که الان استان گیلان ما درگیر هست، در استان مازندران شهر رامسر درگیر هست و البته در استان اردبیل هم شهر مرزی بیلسوار در مرز کشور آذربایجان الان درگیر است. همکاران من هم‌اکنون در حال اقدامات کنترلی هستن که انشالله بتونیم این پشه رو محدود کنیم.
امیدوار هستیم. بله، از بندر لنگه نام بردین که گفته میشه که این در واقع بیماری در بندر لنگه به یک بیماری بومی تبدیل شده. اما فرمودین که در مناطق پایانه های مرزی و فرودگاهی اشاره به این مطلب هم داشتین که در اون محدوده ها داره کنترل میشه، ضمن اینکه بعد اشاره کنیم که خیلی نگران هستن که اصلا این پشه صادر بشه، به قول معروف صادر بشه از طریق هواپیما، خود رو و حتی کشتی. الان در اروپا در فرانسه هم گویا شدت پیدا کرده. اما راجع به نقش پدافند غیر عامل با آقای دکتر کریمی‌نیا صحبت کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی، آقای دکتر میرولیای دوست بسیار عزیزم و ملت عزیز نازنین ایران.
بسیار ممنونیم. آقای دکتر بفرمایید که پدافند غیر عامل میخواد با این پشه چه کار کنه؟ بیماری منتقل از پشه آیدس که یک مقدار باعث نگرانی میشه. الان من امروز خیلی جاها، خیلی از مناطق دیدم که نقاط شهر مردم از ماسک دارن استفاده میکنن با این باور که ممکنه که این تب از طریق حالا تنفس، راه‌های تنفسی منتقل بشه. بفرمایید.
ببینید، تهدیدات زیستی هر نوعیشو که ما مثال بخوایم بزنیم چند تا خصوصیت دارن. یک، همیشگی هستن. دوم، مرزی رو رعایت نمیکنن. الان شما با آقای دکتر بحث میکردین مواردی که از کشور امارات وارد کشور ایران شده یا دوره کرونا رو که مستحضر هستین چه داستانی ما داشتیم تو اون زمان. نکته بعدی این هستش که معمولا عوامل مختلفی در اونش نقش داره، یعنی هم حوزه انسان هست، هم محیط هست، هم آب هست، هم حیوان هست و برای یک همچین تهدیدی با این مشخصات قاعدتا ما باید همکاری های چند جانبه و مشترک داشته باشیم. قبل از دوران کرونا خب یه مقدار بحث تهدید زیستی رو جا انداختن تو کشور، خیلی با سختی ما روبرو بودیم.
بله.
و چالش های خیلی زیادی هم برای سازمان پدافند و حتی بعضی از دستگاه ها ایجاد می شود. دوران کرونا مواردی به کل کشور، دستگاه‌ها، مردم، مدیران، کارشناسان نشون داد و الان در رابطه با پشه آیدس اتفاقی که افتاد، ما از یک سال پیش، حالا دوستان ما تو مجموعه وزارت بهداشت به دلیل اون وظیفه جاری که دارن از سالها قبل این کار کردن و از حدود یک سال پیش سازمان پدافند غیر عامل ورود به این مجموعه کرد، مباحث مرتبط با پشه آیدس رو پیگیری کرد، رصد کرد مواردی که سازمان بهداشت جهانی میگفت و مسیر رو بردیم به این سمتی که وزارت بهداشت برای مدیریت این تهدید نیازمند همکاری های دستگاه های مختلف کشور هستش. اگر یک دستگاهی حوزه جغرافیایی خودش رو مدیریت نکنه، اون میتونه کانونی باشه برای رشد پشه. پس حضور در اونجا هم با وزارت بهداشت نیست، پس یک همکاری چند جانبه چند تخصصی در سطح ملی، استانی و شهرستانی رو لازم داشت. خب از سال گذشته در جلسات تخصصی ما با دوستانمون در وزارت بهداشت داشتیم، حتی در بهمن ماه سال گذشته با یک همکاری مشترک بین حوزه وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمای کشوری، شرکت فرودگاه‌های کشور، وزارت بهداشت و مجموعه استان آذربایجان شرقی ما مانوری رو با این موضوع در اون استان برگزار کردیم و نهایتا تمام این تجارب جمع شد در 26 خرداد ماه دستورالعملی به نام طرح ملی مقابله با ناقلین مهاجم زیستی پشه آیدس از سمت کمیته دائمی پدافند غیر عامل به کشور ابلاغ شد. در این طرح تمام دستگاه‌های کشور دارای وظایفی هستند. این وظایف برای بعضی از دستگاه‌ها مشخص، برای بعضی از دستگاه‌ها به صورت وظایف عمومی و دستورات هماهنگی.
و آقای دکتر میشه گفت که عملکرد دستگاه‌ها جوری بوده که الان ما شاهد طغیان این نوع پشه هستیم؟
نه اتفاقاً
هیچ ربطی نداره.
چیزی نبوده، چون ما تحت تأثیر یک مطلبی قرار گرفتیم که بعضی از همسایه‌های کشور ایران اطلاعات رو به درستی، به وقت و به موقع در سطح جهانی منتشر نمی‌کنند و همین مخفی‌کاری باعث میشه که ما درگیر بشیم و شدیم. متاسفانه این اتفاق افتاده.
بله آقای دکتر، با توجه به محدودیت زمان، به هر حال پدافند غیر عامل کشور و کمیته‌هایی که در این قالب حالا تشکیل شده، یکی از وظایفشون اینه که جلوگیری کنن از ورود گونه‌های چه جانوری و گیاهی غیر بومی. در حال حاضر این مسئله وجود داره که تخم لار به این پشه از طریق واردات برخی از گونه‌های گیاهی وارد کشور بشه، از جمله گیاه بامبو
و یا حتی از طریق لاستیک.
بله خب
ببینید، یکی از حوزه‌هایی که ما تو این دستورالعمل بهش پرداختیم بحث مرزبانی زیستی است، چه دریایی، چه هوایی، چه زمینی. به عنوان نمونه از حالا برای ایام اربعین جلسات مختلفی رو ما با مجموعه وزارت خارجه، وزارت بهداشت داشتیم، تقسیم کارهایی کردیم، الگوهایی تعریف شده که هم مسیر تردد زائرین، هم محل‌های اقامتشون، مدت زمان اقامتشون، اینکه در کاروان ها افسر سلامت داشته باشن،
بله،
آموزش هایی ببینند از طریق هلال احمر، هلال احمر ایران و هلال احمر پاکستان و افغانستان. اینها با اون خاطر هست. توصیه های فراوان، جلسات متعددی با مجموعه گمرکی کشور گذاشته شده که به نحوی اصلاح صورت بگیره در انبارش هایی که در محدودهای مرزی صورت میگیره. حتی خارج از بحث گمرک، ما در حوزه های بنادر، باز همینجور ما بنادری داریم ذیل سازمان بنادر دریا نوردی، بنادری داریم ذیل سازمان شیلات کشور.
بله.
با متولی ها جلسات تخصصی گذاشته شده، بهسازی و پاکسازی محیط هدف گذاشته شده، به شدت روی این موضوع داریم کار میکنیم با همکاری دوستانمون تو وزارت بهداشت. لایه‌های آموزشی از طریق صدا و سیما، ما دو هفته گذشته با دوستانمون در حوزه سلامت صدا و سیما جلسه داشتیم. مسائلی رو شما اگر به اتوماسیون صدا و سیما هم مراجعه بکنید، آموزش‌هایی برای همکاران تو اونجا پیش بینی شده.
بله بسیار ممنونیم از شما. آقای دکتر میرعلیایی صدای ما رو دارین دیگه؟
بله.
آقای دکتر، خب با توجه به این که خب خیلی اطلاع رسانی شده و الان همه شهروندان و هموطنان میدونن که پشه آیدس علاقه زیادی به نقاط سیاه مثل لاستیک های فرسوده، خودروها و مناطق دپوی زباله ها داره، لار پشه هم گفته میشه که یک سال و نیم در واقع میتونه زنده بمونه. سوال همه اینه که آیا سمپاشی مناطق آلوده میتونه در واقع این پشه رو از بین ببره؟
اول اجازه بدید من یک سلام عرض کنم خدمت جناب دکتر کریمی استاد بزرگوارم که میدونم تو این روزها پا به پای وزارت بهداشت هم کار میکنن تو بحث آیدس و خدا انشاءالله بهشون و همه همکاران هم در سازمان فدافن سلامتی عطا کنه. خدمت رو عرض کنم که ببینید اگر من در یک جمله بخوام جواب سوال شما رو بدم،
بله،
میتونم بگم نه. ما برنامه کنترل فوری نامل رو داریم که اونجا از سهم استفاده میکنیم تحت عنوان مهباشی، به حال سهمی هستش که در قالب مه باعث میشه که به سرعت شکل در بچه بالغی که در فرد آزاد هستش به سرعت از بین بره، اما فعلا برنامه برای سهمپاشی داخل منازل، اون چیزی که مردم به عنوان سمپاشی ابقایی میدونن، فعلا برنامه نداریم. اون هم علتش این هستش که پروتکل های ما نشون میده که به هر حال وقور به خصوص در مناطق شمالی کشور اونقدر بالا نیست، در اکثر مناطق جنوبی کشور هم همینطور، فعلا لزومی نمیبینیم. ولی اگر در آینده با توجه به شاخص های بهداشتی که تعریف میکنیم و برامون مشخص هست نیاز داریم کار باشه، حتما اطلاع رسانی میکنیم در انجام خواهد.
و با آغاز فصل پاییز و زمستان در واقع شرایط بهتر خواهد شد؟
ببینید خانم شهبازی، این پشه در یک بازه دمایی و رطوبت خاص بیشترین فعالیت رو داره. ما الان چون آمارها رو من داشتم رصد میکردم، آمارهای تعداد مبتلایان در کشور، واقعیتش اینه که خبر خوبی وجود داره. من همینطور به هموطنانمون این خبر خوبو بدم، موارد بیماری که از کشور امارات وارد کشور میشه عملا دیگه در واقع انگار متوقف شده.
درسته،
خب خیلی خوب هست. شاید یکی از علتاش این هستش که در حال گرمای هوا باعث میشه فعالیت پشه خیلی کم بشه، اما یادمون نره که ما معمولا به خصوص در مناطق جنوبی کشور از نیمه مرداد ماه به بعد می‌بینیم که دمای هوا کمتر میشه و هوا خنک‌تر میشه.
پس پاسخ سوال من خیر میشه دیگه.
بله بله، ما بعد از اون به هر حال انتظار اینو داریم که وقور حشرات بیشتر بشه. به همین دلیل هم این فرصت و این بازه زمانی فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی هست که اتفاقا برمیگرده به بحث برنامه امشب که بحث سازمان پدافند هست که البته آقای دکتر کریمی توضیح کامل رو دادن. ولی واقعیتش اینه که چون بحث آیدس یک بحثی هستش که فراتر از وزارت بهداشت هستش و پاشنه آشیل این برنامه بحث بهسازی محیط هست که برمیگرده به هماهنگی و همسایه های عموم مردم در کشور و البته سازمان هایی که داخل در کار هستند. به نظر میرسه که فرصتی هست که در حال با این همسایه بتونیم جلوی پشه رو بگیریم.
بله، در کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور در مقابله با ناقلین مهاجم زیستی، سازمان صدا و سیما هم نقش آفرین هست که ما هم در واقع این رسالت رو داریم اجرا میکنیم. امیدوار هستیم که از طریق برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بتونیم اطلاعات بیشتری در اختیار هموطنان برای مقابله با این نوع پشه ارائه بدیم. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر میرعلیایی و ممنون از آقای دکتر کریمی نیا. شبتون بخیر و خداحافظ. ساعت 20:23 دقیقه است و میخواییم موضوع دیگری رو از طریق این برنامه با شما شنوندگان عزیز به اشتراک بذاریم. میخواییم بریم سر وقت موضوع طرح شکایت توسط شرکت کنندگان 51 آزمون دستیاری به دلیل اشتباه در سوالهای آزمون. این بخش رو جناب آقای دکتر احسان روح الله پور اجرا خواهند کرد. جناب آقای دکتر روح الله پور بفرمایید.
بله، یکی از دغدغه های همکاران عمومی ما برای آینده و پیشرفت و خدمت رسانی بهتر و بیشتر این هستش که در آزمون های اصطلاحاً دستیاری یا همون زبان عامیانه آزمون های تخصص شرکت میکنن تا وارد مرحله جدیدی از زندگی بشن. در سالی که داریم پشت سر میذاریم، آزمون دستیاری گروه پزشکی در حقیقت دانشجویان پزشکی عمومی برگزار میشه، اما این آزمون به مشابه چند آزمون قبلی خودش حرف و حدیث های زیادی رو به دنبال داره و یکی از پررنگ‌ترین چالش هایی که توی این آزمون مطرح شد بحث طراحی سوالات بود. ابتدا امتناع و انکار که نه سوالات صحیحه، بعد متوجه میشن که سوالات غلط هست. حالا باید ببینیم که رویه و برخورد با این مشکل و داستان به چه گونه است. خیلی از نتایج تغییر خواهد کرد.
بله.
خیلی از داوطلبان اون سوالات رو غلط جواب دادن که از توی این سوالات بوده و خیلی سوالات درست جواب دادن که از این دسته بوده و میتونه ماجرا رو تغییر بده.
خب شما هم تجربه شرکت در آزمون دستیاری دندان پزشکی رو داشتین. سوال غلطی که نداشتین، یعنی برخورد نداشتین به سوالش.
خوشبختانه تا البته در همه آزمون ها یه حد نرمالی از سوال غلط رو داریم، در حد 4 تا 5 تا سوال از بین 200 تا 250 سوالی که مطرح میشه داریم سوال غلط که اصلاحیه براش داده میشود، اما اصلاحیه‌ای برای این سوال غلط این بار وجود نداشته
و شرکت کنندگان هم شکایت کردن البته از وزارت بهداشت. خب این موضوع رو بررسی خواهیم کرد، اما شما شنوندگان عزیز همچنان همراهی بفرمایید.
آزمون دستیاری دوره 51. ببینید آزمون دستیاری دوره 51 در اردیبهشت ماه امسال برگزار شده. از اردیبهشت ماه که بالاخره اون پاسخ اولیه اومد، اینها اومدن گزارشی رو جمع کردن برای ما ارسال کردن که ما بلافاصله در کمیسیون آموزش مطرح کردیم و بررسی کردیم. ما کمیته پزشکیمون آموزش پزشکیمون که آقای دکتر سپتی در واقع دبیرشون هستن، خودشون هم پزشک هستن و دوستان دیگه که اونجا خدمتشون هستیم، توضیحاتی دادن چون پزشک هستن، گفتن آقا این موارد هست. ما دنبال کردیم، رفتیم جلسه با دیوان عدالت اداری، گفتیم مسئله چیه. 29 سوال رو داوطلبان آزمون دستیاری به ما اعلام کردن که در این آزمون ایراد داره. گفتیم آقایون یا حرف پزشکان درسته یا درست نیست.
روی خط خبر.
خب در ارتباط با موضوعی که انتخاب کردیم با مسئولان کارشناسان وزارت بهداشت که نتونستیم هماهنگ بشیم، ولی آقای دکتر امراللهی با ما همراه هستن از اعضای دیدبان شفافیت و عدالت. تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت هستن. بارها هم در ارتباط با مباحث مربوط به آموزش و پرورش با ایشون گفتگو داشتیم. ارتباطمون هنوز با ایشون برقرار نشده. آقای دکتر روح الله پور اگر توضیح هست، این بخشم که شنیدیم در ارتباط با آزمون دستیاری دندانپزشکی بود، گویا 29 سوال در این آزمون اشتباه بوده.
درسته، تو سطح آزمون‌هایی که فراتر از در واقع دوره عمومی هست، یعنی آزمون‌های دستیاری پزشکی، دستیاری دندانپزشکی، آزمون‌های ارتقایی که عزیزان برگزار می‌کنن، آزمون بورد، حساسیت باید دوچندان باشه، به خاطر اینکه ما با افرادی روبرو هستیم که این افراد در حال تلاش برای پیشرفت هستن. نتایج این آزمون ها گاهن با یک سوال تغییر میکنه، یعنی ما با یک سوال بالا پایین میتونیم نتیجه رو تغییر بدیم و خیلی از افراد رشته‌های علاقمند فاصله میگیرن، خیلی ها مجدد تصمیم میگیرن که سال آینده آزمون بدن. ما نیروی کارمون رو داریم پشت سد این امتحان نگه میداریم. از همه مهمتر اون حس دلسردی است که داریم ایجاد میکنیم در افراد که چرا باید در یک آزمونی به این مهمی ما این تعداد سوال غلط داشته باشیم.
خب بالاخره یه عده قبول میشن دیگه با وجود این سوالهای اشتباه.
این خودش یک جای طرح سوال و به قول فقها طرح شبهه داره. واقعا چرا ما باید آزمون برگزار بکنیم که اینقدر تعداد سوال غلط داشته باشه؟ شرط سخت آزمون رو در نظر نگیریم، فقط به همین بپردازیم. چرا باید یه آزمون این تعداد سوال غلط داشته باشه؟ این تعداد سوال غلط تاثیرگذار باشه برای جامعه پزشکی و حالا اصلاحیه هم نداریم. اصلاحیه اگر صادر میشد اتفاقا تاثیرگذاریش دو چندان بود، اما نمیدونم چی میشه که در ذهن چی میگذرد که ما اصلاحیه رو صادر نمی کنیم. اگر تعداد بالای سوال بود خب باز هم